بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخالق وعواقب الآن. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنظام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، بين حجارة خشن وحيات صوم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب، الأصنام فيكم منسوبة والآصام بكم مأسوبة. دیروز 27 ماه رجب مصادف بود با روز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام. راجع به بعثت سرفصل‌هایی رو می شود مطرح کرد که هر کدام از این سرفصل‌ها می تواند موضوع سخن باشد و پیرامون اون صحبت شود و مطالب بیان شود. من این سرفصل‌ها رو به مقداری که فرصت اجازه می دهد عرض خواهم کرد. یکی واژه بعثته. بعثت یعنی چه؟ کلمه بعث به معنای برانگیختنه. راغب در مفردات میگوید البعث علی قسمین. دو جور بعث داری، یک بعث به معنای ایجاد که خداوند متعال موجودات رو از کتم عدم به وجود آورده، یک معنای بعث هست. میگوید این معنا اختصاص به خدای متعال داره، مربوط به خداست، و یک معنای بعث فرستادن کسی چیزی را. مثال میزنم به این که مثلا شخصی شطرش رو فرستاد یا گوسفندانش رو فرستاد، این هم یکی از معانی بس. در ایام حج مراجع بزرگوار وفدی رو که به مکه میفرستادن اسم اون وفد رو بعثه میگذاشتن، یک گروهی به نمایندگی از یک مرجعی در موسم حج حضور پیدا میکنه. این معنا اینجا مراد هست. بعد میگوید یک معنای دیگری هم بعث دارد که در قرآن این معنا هم به کار گرفته شده و اون احیاء اموات هست بعد از مرگ. لذا از قیامت تعبیر می شود به یوم البعث. یوم البعث این روزی که مردم مبعوث می شود، برانگیخته می شود. و باعث خداست، ان الله باعث من فی القبور در اون آیه شریفه هست. اما در بعثت، بعثت روی چند اصل اساسی یعنی محوری بعثت قرار گرفته. یکی باعثه، فرستنده است، و یکی مبعوثه، اون فرستاده شده است، و یکی اون مبعوثون الیه، این کی فرستاده شده، اینم یه مثل. یکی هم اون مبعوثون به، چی رو فرستاده؟ این چهار تا، یه پنجمی هم هست. و یکی هم مبعوث الله، برای چی فرستاده شد؟ من یه مثالی بزنم تا روشن بشه این پنج محور بسن. فرض بفرمایید شما یک نامه رو که برای یه آقای میفرستی، شما باعثید، اون کسی که نامه رو میبره مبعوثه، خود نامه مبعوثون به هست، برای اون کسی که این نامه رو میبره مبعوثون الیهه، برای اون میبره. یه هدفی از این نامه شما داری، میشه مبعوث الله. بعثت روی این پنج پایه استوار هست. خب ملاحظه میکنید همه اینها نیاز به دقت و نیاز به بحث داره. خدای متعال باعث است، پیغمبر رو بعث کرده. خب این کار خدا حتما یه کار حکیمانه است، حتما کار حکیمانه. خدای متعال اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. خدای متعال خدای حکیمی هست، باعث خداست، مبعوث پیامبره، پیامبر رو خدا فرستاده، مبعوثون الیهم، نه تنها مردم خطه جزیره العرب هستن، اگرچه قرآن مجید می فرماید لتنذر ام القرى و من حولها، یه جایی اینطوری می فرماید، چون شروع از اینجا شده، اما می فرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس یا نذیرا للبشر، آیه دیگه نذیرا للعالمین، رحمتا للعالمین. پیغمبر خدا رحمت بوده برای همه عالم، نذیر بوده برای همه عالم. اینم مبعوثون الیه. مبعوثون به چی بوده؟ قرآن. قرآن مبعوثون به. در حقیقت وجود مقدس پیغمبر اکرم دو تا مسئولیت اساسی داشته، دو تا مسئولیت. ولو در آیه شریفه خدای متعال می فرماید لقد من الله، سوره بارکه آل عمران، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة. میگن اینها مسئولیت پیغمبره، اینها هدف عالی است، هدف عالی بعثته. تلاوت هدف دانی بعثته که بخونه، اما هدف عالی بعثت تربیت، تزکیه و تعلیمه. اما دو تا مسئولیت اساسی پیغمبر خدا داره. یک، گرفتن وحی، گرفتن پیام. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، یک مسئولیت اساسی. مسئولیت دوم پیغمبر اکرم رسوندن این پیام. و ما علی الرسول الا البلاغ، این مسئولیت رو داره پیغمبر خود باید برسونه این پیام رو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این مسئولیت پیامبر. پس تا اینجا به چهار مسئله از مسائل مهم بعثت که بعثت بر اونها بنا شده اشاره شد، باعث و مبعوث و مبعوث و به و مبعوث و الی، میماند مبعوث و له. پیغمبر رو برای چی فرستن؟ عنایت بفرمایید این یکی از مسائلی است که غربی ها امروز روش خیلی مانور میدن، میگن خدای دوران نبوت و این مسائل دیگه تمام شده، بشر از نظر عقل به کمال رسیده، اون روز این مردم نیازمند به نبوت بودند و رسالت که عقب افتاده بودند، چیزی رو نمیدانستند. این انقلاب صنعتی که در غرب شد، ببینید با همینطور مسائل اصلا دین رو کنار گذاشتن. آدم روز یک شنبه تو کلیساها ها وقتی در کشورهای غربی میره و از نزدیک میبینه واقعا بهتش میزنه. چون بنده خودم از نزدیک رفتم دیدم روزای یک شنبه وقتی ناقوس کلیسا زده میشه، انسان میره تو کلیسا، کلیساهای بزرگ، خیلی از این کلیساها رو مالک شخصی بوده فروختن. این مراکز اسلامی که الان تو کشورهای غربی هستن، اینا رو خیلیش کلیسا بوده خریدن برای مرکز اسلامی شده. مثلا وقتی میره تو کلیسا میبیند که دو تا پیرزن و دو تا پیرمرد، کلیسای به این بزرگی، کلیسای مهم، دو تا پیرزن دو تا پیرمرد آمدن اونجا یه دعایی میکنن و میرن. مثلا یعنی دین به طور کلی از محیط زندگی بشر کنار گذاشته شده به خاطر القا این تفکر غلطه. گفتم دوران دین تمام شد، هدف دین تمام شد. دین در برای اون زمانی که مردم از نظر آگاهی، از نظر علم، اطلاعات در یه سطح خیلی پایینی بودن، خب پیامبری آمد و یه تحولی ایجاد کرد و مردم رو یه سلسله دستوراتی داد. اما امروز دیگه دین مفهوم نداره تو جامعه. قرآن جواب اینها رو داده، این کلیساست که جواب رو نیست و علت دشمنی غربی ها با ما همینه. در این خطبه 194 امیرالمومنین سلام الله علیه یه تعبیرات خیلی زیبایی داره راجع به هدف بعثت و فلسفه بعثت. می فرماید و واتر رسوله و ارسل انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. فطرت بشر فطرتی است که خداجوی هست، حقیقت جویه. و لیذکروهم منسی نعمته، نعمت فراموش شده را انبیا مذکر هستند. این قرآن مجید دقیقا این تعبیر رو داره، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیغمبر مذکره، بله عقل در بشر هست، اما چقدر الان تو غرب، تو جامعه خودمونم بگیم امروز متاسفانه خیلی از افراد جامعه ما شکل غربی رو به خود گرفتن، در پوشیدن لباس، در حرکات، در آداب و رسوم. ما خودباوری رو گم کردیم و کنار گذاشتیم. ما یک تمدن اسلامی داریم اصیل، چرا این رو کنار بگذاریم؟ حتی اسمایی که رو بچه هامون میگذاریم اسمایی غربی باشه، پوشیدن لباس هامون غربی باشه، شکل منازلمون غربی باشه، عادات و رسومون رو سعی کنیم از غربی ها اخذ بکنیم. لیذکروهم لیذکروهم منسی نعمته ولی یثیروا لهم دفائل العقول. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی. این عقل دفن شده، عقل دفن شده، عقل دفن کرده بشریت، الان تو مادیت عقل دفن شده، اینو اثاره کنن، برانگیزانن، بیرون بیاره این عقل دفن شده رو، عقل تو زندگی حاکم باشه. من یه آیه تلاوت کنم ببینید اگه عقل تو زندگی حاکم باشه انسان خوشبخته. خدای متعال در سوره مبارکه تبارک، در سوره مبارکه ملک میفرماید دوزخیان فردای قیامت میگویند لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. ما اگر شنیده بودیم و تعقل کرده بودیم جامون اینجا نه. لو کنا نسمع او نعقل، شنیده بودیم حرف، تعقل کرده بودیم جامون اینجا نه. امروز غرب در زمینه صنعت پیشرفت کرده، ما منکر پیشرفت ها که نمیتونیم بشیم، پیشرفت کرده واقعا. اما در این رابطه من سوال میکنم از شما عزیزان، به حمد الله همه اهل نظر و فکر و دقت هستید، ما برای چی آمدیم تو این دنیا؟ تو این زمینه بشر چقدر اندیشیده و فکر کرده؟ دنیایی که امروز دنیای علم، دنیای تحقیق، دنیای دانش، دنیای آگاهیه، شما ملاحظه بفرمایید این کارخانه چشمی که خدای متعال به ما مرحمت کرده، کارخانه چشم که هر مقدار انسان پیش میره، بشر به عظمت این دستگاه عجیب و شگفت‌آور چشم، من یک گونه مثال دارم عرض می‌کنم، بیشتر پیر میداریم. من که عزیزم بنده متخصص نیستم تو این زمینه، اما اون چه که یاد گرفتم از بعضی از پزشکای متخصص دارم عرض میکنم، از اونها دارم، یعنی از افراد مطلع دارم عرض میکنم. یکی از این پزشکای فوق تخصص میگفت یک عکاس ماهر وقتی میخواد از نزدیک عکس بگیره باید لنز رو عوض بکنه، از دور که میخواد عکس بگیره باید لنز رو عوض بکنه تا عکس از دور بگیره. اما خداوند متعال در این چشم انسان لنزی رو قرار داده که در کمتر از ثانیه عوض میشه. شما نزدیک رو میبینید، دورم میبینید، ماهو تو آسمون میبینید، چیزهای جلوی چشمتون هم میبینید. خب این دستگاه عظیم چشم هدف این است که ما ببینیم دیگه. چشم خیلی مهمه تو زندگی انسان. این چشم خدا برای یه هدفی آفریده، برای از هر چیزی سوال بکنیم، یا برای دیدن، زبان رو برای تکلم کردن، گوش رو برای شنیدن، پا رو برای راه رفتن، و اعضای جوانه رو، درون رو، شش رو، کبد رو، قلب رو، کلیه رو، روده رو، معده رو، همه اینا یه هدفی داره. خب خود انسان برای چی آفریده شد؟ خب ما اینم جواب بدیم، برای این آفریده شد که تو چهار روز دنیا بخورد و بیاش آمد و خب حیوانات هم بلد بودن بخورن و بیاش. این که قرآن مجید اینا نیست آقا توی کتب آسمانی، اینا نیست توی تورات انجیل نیست. این که قرآن مجید مکرر رو این مسئله به قول فیلم بردارا زوم میکنه، میگوید ما این آسمان و زمین رو عبث نیافریدیم، بشر ما تو رو عبث نیافریدیم. ایحسب الانسان ان یترک السدا، بشر خیال میکنه ما عبث رو آفریدیم. این برای این است که ما وادار بشیم فکر بکنیم، بیندیشیم. قرآن هدف عالی خلقت رو، رسیدن بشر به قله کمال انسانی معرفی میکنه، میفرماید ما پیغمبر رو فرستادیم تو سوره ها، اون تنها آیه سوره مبارکه بقره آل عمران نیست که بعد الان تلاوت کردم، لقد من الله علی المؤمنین بعث فی رسول من انفسه، این سوره مبارکه جمعه امروز وارده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و این کانمون قبل لفی ضلال مبین. برای اینکه پیامبر آمد، پیامبران خدا فرستاد تا اینها رو تزکیه بکنه و کتاب و حکمت رو اونا تعلیم بکنه. آیا دوران تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت دورانش تمام شده، دموده شده؟ یا تمام نسلها تا قیامت نیاز به این تعلیم دارن، نیاز به این تزکیه دارن؟ هم نیاز به این تزکیه دارن، این تردید نیست. ما اگر دقت بکنیم در این اسلامی که دین عزیزیست، دین عزیزیست، نمیدونم من تو جلسه قبل اینجا عرض کردم یا جای دیگه، مشکلی که ما امروز خصوصا با نسل جوانمون داریم ناآگاهیست. ناآگاهی برده این عرض میکنم. قرآن میفرماید، قرآن میفرماید ذالک دین القیم، دین القیم، نه اینکه دینی که دموده بشه و تمام بشه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یعلمون، نمیتون نمیدونن خدای متعال چه نعمت بزرگی رو در اختیارشون قرار. این محورهاییست که بعثت روی این محورهاست، روی محورها بایستی کار بشه. ما میتوانیم جوابگو باشیم، میتوانیم. امروز کرسی های معرفتی، میزگرد های معرفتی تو دنیا زیاده، توی تلویزیون ما هم، توی رسانه های ما هم میزارد میزگرد ها رو، اینا رو تبیین بکنن، برای مردم بیان بکنن. اسلام یه چیزی نیست که ما بگیم دوران اسلام دیگه تمام شده. همین شایعه رو برای جوانهای ما میگن و جوانهای ما رو گریزان میکنن از دین، گریزان میکنن. ما یه نکته دیگه عرض میکنم و عرض مزیم کنم. ما معمولا از خطر میگریزیم به پناهگاه، پناه این طور دیگه، یه جایی که مأمن باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر یه زلزله ای رخ بده، اگر زیر سقف باشیم فرار میکنیم، میریم توی محیط باز که سقف رو سرمون خراب باشه. این امر اولایه درسته. مردم از دین میگریزن، از مرگ ما میگریزیم. سوره مبارکه جمعه، قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، شما از مرگ فرار میکنید. خب انسان جونشو دوست داره. اما قرآن میفرماید شما راه رو گم کردید، حالا که میخواید بگریزید از کجا به کجا میگریزید؟ ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. اگه قرار فرار بکنید، فرار به سوی خدا بکنید، نه فرار از خدا بکنید. متاسفانه جوانهای ما امروز فرار از خدا میکنید، ولی قرآن امر میکنه، میگه فروا الالله، به سوی خدا فرار بکنید. معمل خداست، نه چیز دیگری. این نکته بود که خواستم عرض کنم. خب عرض من تمام. دیشب یه مناسبتی داشته، من اون مناسبت رو میخوام مقدمه یه روزم باشه و روزه بخوام. یه روز روز مبعث بوده، خدای متعال پیغمبر رو مبعوث به رسالت کرد و اون همه برکات رو در اندک زمانی 23 سال، اون همه برکات رو برای مردم پیغمبر خدا آورد و اون همه اذیت شد. خب اسلام به ثمر نشست. اما دیشب یا امروز سحر پسرش رو از مدینه بیرون کرد. امام حسین امروز صبح از مدینه بیرون آمد، شام مبعث یا صبح روز بعد. خرج الحسین من المدینه خائفا که خروج موسی خائفا یتکلم. چطور شد بنی امیه اومدن، این آدم های نفوذی آمدن چیکار کردن با اسلام که یه کسی که پیغمبر رو دوش میگرفتش، حالا بگیم مثلا یه 2-3 تا نسل واسطه شده، مردم یادشون رفته بابا این امام حسین و پیغمبر خدا رو دوش میگرفت توی کوچه های مدینه، گاهی آغوششو باز میکرد، زیر گلوشو میبوسید، لبهاشو میمکید. حالا کار به جای رسیده که دیگه امام حسین تو مدینه نمیتونه بمانه. مرحوم شیخ مفید در ارشاد ملاحظه بفرمایید، این شعری که خونده شد مضمون این فرمایش امام حسینه. شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه، میگوید که امام حسین وقتی از مدینه خارج شد این آیه رو از سوره مبارکه قصص تلاوت کرد. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. نوشتم وقتی امام حسین از مدینه بیرون می آمد، امه ها آمدن، خواهرها آمدن، فامیل ها آمدن دور امام حسین گرفتند، خیلی گریه کرد. امام حسین با یک گروهی از مدینه خارج شد. خرج الحسین من المدینه خائفا که خروج موسا خائفا یتکتمون لم یدره این یریح بدن رکابهی فکرنم المعوالی محرم خروج از مدینه با گریه بود، ورود به مدینه هم با گریه بود. دختر امیرالمومنین چشمش افتاد به دیوار شهر مدینه، صدا زد مدینه تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا. اومد کنار حرم پیغمبر، دزدش و گذاش این طرف و اون طرف در، صدا زد یا رسول الله انی ناعیت الیک اخی الحسین. یا رسول الله من خبر شهادت حسین آوردم، برخیز و حاله زینب خونین جگر بپرس، از دختر ستم زده حال پسر بپرس، همراه ما به دشت بلا گر نبوده ای من بودم، حکایت جان سر به سر بپرس، دارد سکینه از دل پرغصه‌اش خبر، حال دل شکسته ز مرغ سحر بپرس. یه ولوله این شد کنار بر پیدم، یه مرتبه زینب دست برد و پیراهن خون آلوده ابی عبدالله رو زن و آی با برادر رفته بودم، بی برادر آمدم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، باسمك الأعظم يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. فرمودن سوم شعبان روز ولادت آقا امام حسین، مجلس جشن در دفتر حضرت آیت الله العظمى فاضل رضوان الله تعالی علیه برقرار خواهد بود. خدایا ما را بیامرز. خدایا روزای پایانی ماه رجب ما را از رجبیون قرار بده، بیماران رو، بیماران منظور سفارش شده رو لباس عافیت بپوشن. خدایا ما خواهان رضایت توییم، نمیدونیم تا این ساعت مرضی تو قرار گرفتیم یا خدایا اگر تا این لحظه مرضی تو نیستیم، الان از ما درگذر و از ما راضی شد. خدایا اعنا علی شهر شعبان و ادعیته و انشاءالله شهر رمضان. خدایا گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، داستی ما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی، والدینشون، امام شهدا، همه رو قریب رحمت بفرمایید. فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردان و عجل اللهم فی فرجه.